چاپخانه.
اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، هزاران درود به شما دوستداران کتاب و مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. با برنامه چاپخانه پنجره گشوده میشه به دنیای کتاب و در هر برنامه دو کتاب معرفی میشه. در برنامه چاپخانه به سراغ ناشران، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران میریم و کتاب‌های منتشر شده رو معرفی می‌کنیم و پای صحبت‌های فعالان حوزه کتاب و مطالعه می‌نشینیم. مطالعه اندیشیدن با ذهن دیگری است. کتاب هم نشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد، دوستی است که تو را فریب نمی دهد، رفیقی است که به تو آزار نمی رساند. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید. در این بخش از برنامه چاپخانه کتابی معرفی می‌کنیم با عنوان ردای فتح. کتاب ردای فتح از جمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به زیور طبع آراسته شده. در این کتاب به نقش‌آفرینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن به ویژه 8 سال جنگ تحمیلی پرداخته. کتاب ردای فتح با تعداد صفحات 660 نوشته محمد کاظمی با همت انتشارات ایران سبز در دسترس خوانندگان قرار گرفته. برای آگاهی بیشتر از مطالب این کتاب بشنوید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمد کاظمی، نویسنده کتاب ردای فتح.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم بیانی هستم و با معرفی یک کتاب دیگه خدمت شما رسیدم. قرار کتاب ردای فتح با عنوان فرعی شرحی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس و کشور ایران از گذشته دور تا انقلاب اسلامی رو که آقای محمد کاظمی تألیف کردند و انتشارات ایران سبز هم اون رو منتشر کرده رو به شما معرفی بکنم. آقای کاظمی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
سلام دکترم، سلام از بنده است. شما خسته نباشید انشاءالله. تشکر میکنم از این که همچی موقعیتی رو برای من فراهم کردید.
زنده باشید. خواهش میکنم آقای کاظمی، من از شما خواهش میکنم که ابتدا در مورد محتوای کتاب برای شنوندگان ما بفرمایید و اینکه پیروزی انقلاب اسلامی رو در این کتاب شما از چه بودی مورد بررسی قرار دادید.
برسون برسونم، کتابی که بنده نوشتم تقریبا حدود 27 سال من روی این کتاب زحمت کشیدم و با چند نفر از بزرگان ارتش مثل سپهبد شهید صیاد شیرازی، امیر دادبین و خیلی کسای دیگه من مصاحبه کردم. کتابای زیادی خوندم، چه نویسنده های خارجی و چه ایرانی.
بله.
و بیشتر در مورد جنگ ایران و عراق، رابطه آمریکا با ایران و به چه صورتی آمریکا و کشورهای دیگه از عراق در جنگ کمک کردند، در مورد این مسائل است. و مثلا ارتش در پیروزی انقلاب چه نقشی داشت، در تثبیت انقلاب چه نقشی داشت.
درسته.
در مورد این مسائل رو من نوشتم به مقداری.
آقای کاظمی، ما بعد از پیروزی انقلاب درگیر جنگ شدیم و خب قبل از اون ما پیروزی شکوهمند انقلاب رو داشتیم. میخوام ببینم که در این کتاب نقش ارتش رو در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت انقلاب شما چطور ارزیابی کردید؟
بعدتون برسونم دخترم. خب استدلال دارید که ارتش در زمان قبل از انقلاب پنجمین ارتش قدرتمند در سطح جهان بود.
بله.
در منطقه خاورمیانه بعد از شوروی سابق قدرتمندترین ارتش بود.
بله.
ارتش برابر قانون اساسی زمان قبل از انقلاب وظیفه‌اش حفظ حدود و ثغور و تمامیت ارضی مملکت و دفاع از رژیم شاهنشاهی بود. این وظیفه ارتش بود برابر قانون اساسی.
بله.
خب انقلاب که مثلا در بحبوحه انقلاب ارتش به مردم پیوست. سپهبد شهید سیاد شیرازی در این مورد میگن که ارتش از دیدگاه طاغوت حافظ رژیم بود، ولی در حقیقت ثابت شد که این ارتش نگهدارنده طاغوت نیست.
نیستش.
پیوندش با مردم حقیقی تر بود. این گفته امیر سیاد شیرازیه. بریژنسکی مشاور امنیت عالی دولت کارتر میگه که در اون زمانی که در بحبوحه انقلاب ایشون میگن که ارتش 400 هزار نفری ایران به راحتی میتونه که هر گونه شورش رو سرکوب بکنه. خب ولی بعد یه نویسنده دیگه داریم به اسم ماروین زونیس در کتابی به اسم شکست شاهانه، ایشون نتیجه میگیره، میگه که فقدان قوه قهریه باعث شد آشوب در سراسر کشور ایران گسترش پیدا بکنه. خب این بسیار نشون میده که ارتش در مقابل مردم نایستاده. یک کتابی نوشته شده به اسم گزارش زمستان 57 که در این کتاب وقایع تمام شهرستانهای سراسر کشور به صورت روزانه در ایام بحبوحه انقلاب به ستاد بزرگ ارتشداران اون زمان ارسال می شد. یعنی در هر شهری هر اتفاقی می افتاد گزارش می شد. و این نوشته ها بعد از پیروزی انقلاب به صورت کتاب منتشر شد. اسمش هم گذاشتن گزارش زمستان 57.
بله.
تو این کتاب نوشته از آذر همه 57 تا 17 بهمن 57، یعنی در حدود 3 ماهه آخر پیروزی انقلاب و در واقع در زمان اوج بحران، تعداد کل مجروحین سراسر کشور حدود 1860 نفر بوده، یعنی به 1900 نفر هم نمی رسیده.
بله.
و تعداد کل شهدا در سراسر کشور 741 نفر بوده. و این که مثلا تو همین کتاب هم بی مسائل منتشر شده. ما میبینیم که تعداد شهدای انقلابی و کوتاه بودن زمان بحبوحه تا پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با تعداد کشته شدگان انقلابهای دیگه در کشورهای دیگه و زمان بحرانشون تا پیروزیشون اصلا قابل مقایسه نیست.
درسته.
خب این نشون میده که ارتش در مقابل مردم نیستاد
و همراه مردم،
ارتش به مردم پیوست.
درسته.
شیخ سیاد در مورد این مسئله میگن که من به صراحت و جرأت اعلام میکنم که ارتش شریک انقلابه. خب این در مورد پیروزی انقلاب و نقش ارتش در پیروزی انقلاب. در مورد تثبیتش هم خدمتون عرض کنم، خب ما برابر مدارکی که داریم که ضد انقلاب و پادگان مهابات حمله کرد.
بله.
در اسفند همون سال بازم همین زده انقلابیون به پادگان سنندج حمله کردن. خب تعدادی از استانها ندای تجدید طلبی سر دادن زده انقلابیون، مثل در خوزستان، کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، بلوچستان. خب می‌بینیم که تنها نیروی مسلحی که انقلاب در دست داشت همین ارتش بود.
درست.
یعنی تنها عامل مؤثر و پایداری و تثبیت انقلاب در اون زمان همین ارتش بود. دیگه کسی دیگه نبود.
بله. آقای کاظمی، ما به فاصله کوتاهی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تجاوز رژیم بعث عراق رو داشتیم. صدام برای حمله به ایران انقلابی چه بهانه و وسوسه هایی داشت؟
برسون برسونم دخترم. خب استدار دارید که موقعی که رژیم شاهنشاهی فروپاشی شد وسوسه های خیلی زیادی در بین بسلا خیلی از کشورهای دشمن انقلاب و مخصوصا صدام که مترصد همچین مسئله‌ای بود اتفاق افتاد.
بله.
چند ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه، آقای برژنسکی مشاور عالی امنیت ملی آمریکا مرز اون با صدام حسین ملاقات میکنه و میگه که اگر میخواییم به کشور ایران حمله بکنید ما موافقیم. بعد براتون برسونم که یکی دیگه از دلایلی که صدام وسوسه شد وضعیت نابسامان سیاسی و نظامی ایران بود بعد از اسلام. یکی دیگه مسئولین دلسوز انقلاب، یکی دیگه از وسوسه هاش خیزش ضد انقلابی بود که از کردن در برخی از استانها به وجود اومد.
بله.
یکی دیگه ایجاد تنش سیاسی در روابط ایران و کشورهای دیگه بود، به خصوص آمریکا.
درسته.
که سال 58 هم در خود آمریکایی ها گفتن، سال 58 اینو گفتن، گفتن که ایران در آستانه فروپاش قطعات کرده. اینو آمریکایی ها اعلام کردن.
بله.
طارق عزیز هم اصلاح که وزیر امور خارجه بود گفت که 5 ایران کوچیکتر بهتر از یک ایران
یک پارچه
یعنی اومده بودن که ایرانو به 5 قسمت تقسیم کنن.
آقای کاظمی خیلی متشکرم از شما. باش. ممنونم باش. از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. براتون آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
می‌خوانید. اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمد کاظمی، نویسنده کتاب ردای فتح. بیشک گسترش کتابخوانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر تنها زمانی به فرهنگی عمومی تبدیل می شود که جامعه آن را نیازی پایان ناپذیر و وسیله‌ای برای رشد و پویایی شخصیت خود بداند. دوست من کتاب ساکتی، اما در برگ برگ بی صدایی اوراقت دنیایی از موسیقی، حرکت و موج رقم می زند. یک جا آرام گرفتی و بال رفتنت همه جهان را سیر می کند. در دریای عمیق مطالعه گوهرهای نابی وجود دارد که تنها تلاشگران چیره دست می توانند به آن دست یابند. کتاب شاهپری روی پیشخوان کتاب فروشی ها. شاهپری روایت زندگی محمد و شاهپری است. شاهپری دختری است که از کودکی درگیر ماجراهایی می شود که در پی فرار داییش در روستای زادگاهش از توابع ایلام اتفاق می افتد و ناگزیر از پدرش داوود خان و مادرش سیاه‌گیس جدا می شود و از بغداد سر در می آورد کتاب شاهپری به قلم زهرا امیدی با تعداد صفحات 272 منتشر شد و حالا بشنوید گفتگوی خانم بهاره برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم زهرا امیدی، نویسنده کتاب شاهپری.
بلند شدم و دویدم طرف در. ایناس نشسته بود روی پله‌های دم در حال. کنار او نشستم و بی سر و صدا گریه کردم. باور نمی کردم داوود پدرم بوده باشد. تا نیمه شب خوابم نبرد. داوود در نظرم زنده شده بود. با بدن گندیده راه افتاده بود توی روستا. حتی صدای در زدنش را هم شنیدم. ایناس خوابیده بود. آن طرف اتاق لیلا و دخترش خواب بودند. باد لای شاخه‌های توت می‌پیچید و خشخش می‌کرد. بلند شدم و از پشت پنجره به درخت توی حیاط نگاه کردم. نوری از در حیاط آمد تو و رفت طرف طویله. محمد بود. تفنگی برداشت و برگشت طرف در حیاط. تفنگ را داد به کسی که توی تاریکی ایستاده بود کنار در. سرم را دزدیدم. رفتم کنار در اتاق ایستادم. می‌خواستم وقتی او خوابید برم بیرون، اما نخوابید. نشست روی پله‌های دم در و چراغ را کنار پایش گذاشت روی زمین. در روشنایی چراغ اسلحه کوچکش را دیدم. شبیه اسلحه دایی بود. نوکش را چسبانده بود زیر چانه‌اش و بی حرکت مانده بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب شاهپری نوشته زهرا امیدی بود. خانم زهرا امیدی نویسنده کتاب شاهپری در این لحظه میهمان برنامه چاپخانه هستند. عرض سلام دارم خدمت خانم زهرا امیدی نویسنده رمان کتاب شاهپری از استان ایلام. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون خوش اومدین.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم و متشکرم که منو به برنامه‌تون دعوت کردید.
خواهش میکنم. تبریک میگم به شما به خاطر استقبال خوبی که از کتاب شاهپری شده و این اواخر در محافل ادبی معمولا هر جا صحبتی هستش و گپ و گفتی هست. کتاب شاهپری جزو کتاب‌هایی هستش که مورد توجه قرار میگیره و راجبش صحبت میشه. شاهپری سومین رمانی هستش که شما نوشتید. قبل از این علاقمندان به ادبیات داستانی با دو رمان قلب‌های متروک و خارج از خط به قلم شما آشنا بودند. برای ما سیر تکوینی نوشتاریتون رو از رمان اول تا شاهپری رو برای شنوندگان و علاقمندان به ادبیات داستانی توضیح میدین؟
بله حتما. رمان اول من در 19 سالگی من رمان اولمو نوشتم، یعنی به فواصل زمانی شاید خیلی طولانی، چون میخواستم کارهای ارائه بدم که کارهای خوبی باشه و در واقع مخاطب خوشش بیاد. خیلی عجله‌ای نداشتم برای اینکه تون کتاب بنویسم و چاپ بکنم. همین باعث شد که من بین کارهام فاصله زمانی زیاد باشه. رمان اول رو توی ایران منتشر کردم و اینجا به دلیل اینکه شبکه توزیع کتاب به مناسبی وجود نداره، متاسفانه اونجوری که باید منتشر نشد و شناخته نشد در واقع. کار دومم همینطور.
راجب شاهپری هم توضیح میدین لطفا، سومین کتابتون.
بله، رمان شاهپری رو من همزمان که مینوشتم در انجمن رابی ایلام میخوندم، یعنی بخش به بخش، و نقد میشدم، تشویق میشدم. همین باعث شد که کتابو به پایان برسونم و یه نسخهش رو چاپ کنم برای انتشارات ققنوس بفرستم و اونا موافقت کردن و رفت برای مراحل چاپ.
یکی از نکات برجسته و قابل تأمل در آثار شما بومی بودن این آثار هستش که من از ابتدا زمانی که قرار شد با شما گفتگو داشته باشیم معرفی کردم که نویسنده ای از استان ایلام میهمان برنامه ما هستن. بومی نویسی و به عبارتی ادبیات اقلیمی خانم امیدی یکی از مواردی هستش که خیلی جذاب هست که برای کسی که این رو می نویسه و از طرفی آثاری که در این حوزه خلق میشه برای اینکه بتونه با مخاطب در طیف‌های مختلف ارتباط بگیره یک مقدار دشواری‌های خاص خودش رو داره. شما برای اینکه بتونین دایره مخاطبان خودتون رو وسیع‌تر داشته باشید و حتی کسانی که با اقلیم و ویژگی‌های جغرافیایی و بومی استان ایلام آشنایی ندارن در آثار شما بتونن همراه بشن با اثر شما، چه ترفندهایی رو در پیش گرفتین؟
من اگه اجازه بدین یه معرفی مختصر از شاهپری داشته باشم که بله، شنوندگان عزیزتون آشنایی داشته باشم.
بفرمایید.
در رمان شاهپری که سه فصل داره از شیوه بومی نگاری در فضای داستان نویسی استفاده شده در واقع. همونطور که خودتون فرمودین یک رمان اقلیمی بومی محسوب میشه که ویژگی‌های منحصر به فرد مکانی و تاریخی خودش رو داره. داستان از مناطق غربی ایران یعنی ایلام، در واقع یه روستایی از توابع ایلام شروع میشه و به بغداد و چند تا دیگه از شهرهای عراق اواخر دهه 40 و دهه 50 کشیده میشه و در نهایت برمیگرده به اوایل دهه 60 ایران. این رمان قاعدتا همونطور که خودتون گفتن بر آداب و رسوم و عرف اون منطقه استوار هست که جزو مناطق کردنشین هم هستن. راویان رمان دوتا کودک هستن، دو کودکی که در واقع دارن برای بزرگسالان روایت میکنن. فصل اول توسط محمد راوی کودکی که یک پسر 10 ساله هست روایت شده که پدرش در ماجرایی که یک قاچاقچی اسلحه به اسم عماد به وجود آورده توسط بزرگ اون روستا که ماها توی زبان خودمون بهش تشمال میگیم کشته میشه. فصل اول به روزهای کودکی محمد و نبود پدرش و درگیری ذهنیش با قتل پدرش و در واقع مواجهه اون با اون تشمال یعنی داوود خان و فکر انتقام گیری میپردازه که اتفاقا این کودک به یک اسلحه هم دسترسی پیدا کرده و فکر انتقام برای یک کودک 10 ساله و در نهایت یک نوجوان کار سختی هست. فصل دوم از زبان شاهفری روایت شده، خواهرزاده قاچاقچی اسلحه که اسمش عماد هست. شاهفری در زمان مرگ پدر محمد یک کودک نوپاست حدود 1 تا 2 ساله که بعد فرار دایش از زادگاهش از مادرش دور میشه و به همراه مادر بزرگ و دایش از عراق سر در میاره. در واقع دایی شاهفری و سوداگریش و کار قاچاقی که انجام میده در واقع علت العلل سایر ماجراهای رمان شاهفریه. یک مامور دولتی رو کشته و همین هم نقطه شروع ماجراهای شاهفری میشه.
بله، با توجه به این 3 بخش و فصلهای مختلف اون که برای ما توضیح دادین، همچنان من دوست دارم توضیح بدین که اون ترفندهایی که در نظر گرفتید برای ارتباط با مخاطبی که ممکنه با اقلیم و آداب و رسوم ایلام آشنایی نداشته باشه چه مواردی بوده؟
بله، اجازه بدیم من فصل دوم هم که در بغداد میگذاری، اونجا طبیعتاً یه محیط عربیه که زمان قبل بس هست و خب محیطش با عراق الان خیلی فرق میکنه. من تصاویر دقیقی از جغرافی اونجا ارائه دادم، تصاویر دقیقی از حوادث سیاسی و تاریخی ارائه دادم و سعی کردم علارغم اینکه دارم یک داستان بومی می‌نویسم اونقدر جذابیت های داستانی به کار اضافه کنم که مخاطب رو از هر اقلیمی به سمت خودم جذب کنم. خیلی وارد فازی‌های زبانی نشدم، یعنی این که بخوام خیلی عربی به کار برده باشم یا کردی به کار برده باشم، نه، در خیلی خیلی محدود به کار بردم. یه به صورت پانویس هم توی کتاب اومده و مخاطب خیلی به خاطر زبانی که فرق میکنه زبان اون منطقه درگیری ذهنی پیدا نمیکنه. این که چرا این ایده رو مطرح کردم، یه دلیلش برمیگرده به رشته خودم که علوم سیاسیه، یعنی خواهی سیاسی تاریخ همیشه دستمایه مطلوبی بودم برای داستان نویسا و فکر میکنم که مخاطب رو دنبال خودش میکشونه وقتی که در قالب یک رمان ارائه بشه.
قطعا همینطوره. خانم امیدی، با توجه به تخصصی که به اون اشاره کردید، رشته تحصیلیتون بوده و همچنین تمرکزی که روی تحقیق گذاشتید و اشاره کردین که سالهای زیادی و فاصله زمانی‌های زیادی بین آثار شما هست به خاطر اینکه این ریزه کاری ها براتون مهم بوده، برای کسانی که هنوز کتاب شاهپری رو نخوندن و ممکنه دوست داشته باشن بدونن، آیا حوادث تاریخی خاصی رو در این کتاب مطرح کردین؟ ممنون میشم برای ما نام ببرین.
بله، ببینید، شالوده این رمان قاچاق اصله هست و در واقع این دایی شاهپری داره برای سازمان مجاهدین اسلحه تهیه میکنه و در واقع میخواستم اشاره کنم به نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که یک تلخی رو وارد زندگی شخصیت های رمان شاهپری کرده و همینطور زنجیروار داره این تلخی از یکی به دیگری انتقال پیدا میکنه و فکر میکنم اونقدر ماجرا و داستان های جذاب توی کتاب هست که مخاطب با من تا آخرین صفحه، چیزی که شنیدم از مخاطبانم نمیخوام تعریف کنم، با من تماس گرفتن گفتم ما یک شب رو بیدار موندیم که شاهپری رو بخونیم.
بله، من خیلی
خوشحال شدم، واقعا خوشحال شدم از
دوستان. بسیار عالی، مجددا تبریک میگم به شما و امیدوارم که در این برنامه باز هم فرصتی باشه که پیرامون دیگر آثار نگارشی شما هم با هم دیگه صحبت کنیم. تا این فرصت فراهم بشه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
واژه به واژه، سطر به سطر،
برگ به برگ.
میخوانید؟
میخوانید.
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم بهاری برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم زهرا امیدی، نویسنده ی کتاب شاهپری. کتاب هدیه ایست که می توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید. کتاب رکن بزرگ نیکبختی انسان است. برنامه چاپخانه با همراهی شما دوستداران و عاشقان کتاب و مطالعه به پایان رسید. ممنونیم از همراهیتون. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم. به اطلاع شما هموطنان عزیز و ارجمند میرسونیم که پویش به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان راه اندازی شده. شما شنوندگان شبکه رادیوی فرهنگ میتونید از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع در این پویش شرکت کنید.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی.
واقعا دستشون دردن هایش که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد باشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیان بیرون.
الا این صبح آزادی، به یاد آور درام شادی. الا این صبح آزادی، به یاد آور درام شادی. از این شبهای نابانه منت آواز می دادم، منت آواز می دادم.
پویش به عشق علی علیه السلام، مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
رهایی، گامی به سمت عشق و بهشت، با شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه رادیو کتاب تقدیم به شما.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
زندگی نامه لئو تولستوی، فصل دوم.
ورزشی که تولستوی انجام میداد یا پیاده روی بود یا اسب سواری. آنقدر به این ورزش مشغول می شد تا خستگی از سر و رویش می بارید. آن وقت ساعت 5 می شد، 5 عصر، تازه برای صرف نهار به خانه برمی گشت. چنان با اشتها غذا می خورد که سونیا و بچه ها را هم به خوردن وامی داشت. با آنکه آنها احتمالا نهارشان را خورده بودند، باز هم می خوردند. وقتی تولستوی سیر می شد، تمام بچه‌ها یا حتی مهمانانی که در خانه داشتند و خدمتکاران و کارگرانش را با شرح دقیق هر واقعی که هنگام پیاده روی دیده بود به نشاط می آورد. پس از نهار هم مجددا به اتاق خود می رفت. این دفعه دیگر وقت نوشتن نبود، وقت خواندن بود.